این با خبرهای ساعت 15 به وقت تهران از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا وارد تل آویو شد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواهان آزادی فوری نرگس محمدی شدند. و صدر اعظم آلمان میگوید بدون حمایت ایران حماس نمیتوانست دست به چنین عملیاتی بزند. خوش آمدید به این بخش خبری. خانم آقایان، کیان معنوی هستم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نخستین روز از سفر منطقه‌ای خود وارد تل آویو شد. اهداف این سفر ابراز حمایت قاطع آمریکا از اسرائیل، تلاش برای فرونشاندن جنگ، خروج غیرنظامیان از غزه و یافتن راهی برای آزادی گروگان‌ها ذکر شده. آقای بلینکن پیش از سفر به تل آویو گفت رئیس جمهوری آمریکا بزرگترین ناو هواپیمابر جهان را به منطقه اعزام کرده تا عزم آمریکا را به مقابله با تمام کسانی که به گفته او در فکر تهاجم بیشتر به اسرائیل هستند نشان دهد. President has deployed, as you know, the world's largest aircraft carrier group to the region to make very clear our intent to deter anyone contemplating any further aggression against Israel. روز جمعه و پس از گفتگو با مقامات ارشد اسرائیلی، آقای بلینکن در اردن با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو خواهد کرد. قرار است وزیر خارجه آمریکا به چند کشور دیگر منطقه نیز سفر کند. پس از حملات مرگبار حماس به اسرائیل، آنتونی بلینکن با رهبران مصر، اردن، عربستان، قطر، ترکیه و امارات متحده عربی در چندین تماس تلفنی تلاش کرده از گسترش جنگ جلوگیری کند. کارگروه سازمان ملل در امور بازداشت‌های خودسرانه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شد. در بیانیه این گروه گفته شده مقامات جمهوری اسلامی به رغم نگرانی از وضعیت جسمانی خانم محمدی و توصیه پزشکان او را در زندان نگاه داشتند. پیشترین کارگروه سازمان ملل بازداشت خانم محمدی را خودسرانه و ناقض منشور حقوق بشر و قوانین بین‌المللی خوانده بود. کارگروه سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه یکی از زیر مجموعه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل است که از 5 کارشناس مستقل تشکیل می‌شود. نام نرگس محمدی که دوران حبس خود را در زندان اوین می‌گذراند، هفته گذشته به عنوان برنده جایزه نوبل صلح اعلام شد. اولف شولتز صدر اعظم آلمان میگوید گرچه مدرک محکمی از نقش مستقیم و عملیاتی ایران در حمله حماس به اسرائیل در دست نیست، اما کاملا روشن است که بدون حمایت ایران حماس هرگز نمیتواند چنین حمله بی سابقه ای را اجرا کند. آقای شولتز روز پنجشنبه در پارلمان آلمان اعلام کرد از فعالیت سازمانهایی که در این کشور از حماس حمایت میکنند جلوگیری خواهد شد. در روزهای اخیر در شماری از شهرهای آلمان درگیری‌های پراکنده‌ای میان هواداران حماس و مخالفان آنها روی داده. پس از آغاز جنگ دولت آلمان کمک‌های خود به تشکیلات خودگردان فلسطینی را به حالت تعلیق درآورد. اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد محاصره کامل نوار غزه تا آزادی گروگان‌ها ادامه خواهد یافت. وزیر انرژی اسرائیل در پاسخ به درخواست صلیب سرخ جهانی گفت تا زمانی که همه گروگان‌های اسرائیلی آزاد نشوند، جریان برق، آب و سوخت‌رسانی به غزه سر گرفته نخواهد شد. صلیب سرخ جهانی از اسرائیل خواسته مجوز سوخت‌رسانی به بیمارستان‌ها را صادر کند. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امروز سفر منطقه‌ای خود به عراق و لبنان را آغاز می‌کند. آقای امیرعبداللهیان قرار است در بغداد با مقامات ارشد عراقی درباره جنگ غزه و روابط دو جانبه گفتگو کند و پس از عراق به لبنان می‌رود. حزب الله لبنان که مورد حمایت حکومت ایران است، تاکنون از حملات گسترده به اسرائیل در حمایت از حماس خودداری کرده است. یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل روز پنجشنبه گفت کشورش آماده حمله احتمالی زمینی به نوار غزه می شود. ریچارد هخت به خبرنگاران گفت رهبران سیاسی اسرائیل هنوز در این باره تصمیم نگرفتند. ارتش اسرائیل حدود 360 هزار سرباز ذخیره را به خدمت فراخوانده است. از روز گذشته نیز در مناطق مرزی غزه و اسرائیل مقررات منع رفت و آمد وضع شده و سربازان و تانک‌های اسرائیلی در نقاط مرزی مستقر شدند. همزمان حملات اسرائیل به اهدافی در غزه همچنان ادامه دارد و حماس نیز بامداد پنجشنبه چندین راکت به سوی تل‌آویو پرتاب کرد. شمار تلفات دو طرف در جنگ شش روزه به بیش از 2200 نفر تا کنون رسیده است. به یک گزارش توجه فرمایید. از زمان آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه حماس، بحث و بررسی درباره تأثیر این تحول بر مناسبات مختلف دنیای امروز آغاز شده. اندیشکده‌های مختلف هم به سرعت برنامه‌های مختلفی برای ارزیابی این اتفاق تدارک دیدند. یکی از این برنامه‌ها عصر روز چهارشنبه در اندیشکده چتم هاوس با حضور چندین کارشناس برگزار شد. رضا جمالی که این نشست را دنبال کرده از نکات مهم مطرح شده در آن گزارش می‌دهد.
اندیشکده مطالعات سلطنتی بریتانیا چتم هاوس در لندن که به طور خاص به بررسی و تحلیل رخدادهای بین‌المللی می‌پردازد، روز چهارشنبه 19 مهر در میزگردی با حضور شماری از کارشناسان و تحلیلگران بین‌المللی به بررسی تحولات جنگ میان حماس و اسرائیل و پیامدهای آن پرداخت. در آغاز این نشست، درباره تأثیر این جنگ بر سیاست اسرائیل و رهبری فلسطین در کرانه باختری و گام‌های احتمالی بعدی اسرائیل پرسش‌هایی مطرح شد. سنم وکیل مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در چتم هاوس در پاسخ به این پرسش گفت که پیش بینی می‌کند در روزهای آینده تلاش نخست وزیر اسرائیل بر روی تشکیل یک دولت واحد در همراهی با احزاب اپوزیسیون باشد. با این حال او اضافه کرد که مسئله گروگان‌های اسرائیلی در بند حماس در خط مقدم ذهن همه احزاب دولت اسرائیل قرار دارد. خانم وکیل همچنین با اشاره به مسئله حمایت ایران از حماس و حزب الله، نقش آنان را در ادامه یا بازدارندگی در این جنگ با اهمیت خواند.
Iran is the patron of Hamas and patron of other groups around the region. Hezbollah has exchanged some back and forth with Israel.
در ادامه پروفسور دانیل بیمان، استاد دانشگاه جورج تاون در واشنگتن، در ارزیابی این جنگ و عملکرد اسرائیل در ادامه گفت:
Israel's immediate effort, of course, was expelling Palestinian attackers.
اولین تلاش فوری ارتش اسرائیل بیرون راندن مهاجمان فلسطینی از خاک خود بود و به نظر می رسد که تا حد زیادی هم انجام شد. با توجه به مقیاس قتل‌هایی که صورت گرفت، این مسئله باعث شد که یک وحدت سیاسی فوق‌العاده‌ای در اسرائیل ایجاد شود. گرچه در گذشته عملیات زمینی در غزه بسیار دشوار بوده، اما فراخوان برای نیروهای ذخیره در اسرائیل نشان دهنده تصمیم ارتش این کشور و انجام یک عملیات رزمی زمینی در غزه است. البته این مسئله ساده ای نیست، اما به نظر می رسد که اسرائیل نمی تواند به وضعیت قبلی بازگردد. این ایده که شما به سادگی بگویید خب مانند گذشته ما سعی می کنیم به نوعی آتش بس برگردیم، این بار هم کارساز نخواهد بود. بنابراین تحقیر حماس به نحو قابل توجهی در دستور کار ارتش اسرائیل است، اما حماس هم به طرق مختلف عمیقا در جامعه غزه جا افتاده است. بنابراین کشتن چند رهبر این گروه و یا تصرف برخی از مناطق تحت تسلط آن بسیار سخت خواهد بود.
ادامه این بحث اما فراچنسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین و مناطق اشغالی، گفت که شرایط جنگی موجود میان حماس و اسرائیل را باید از منظر مسئله اشغال غیرقانونی سرزمین‌هایی که بر پایه اجماع جهانی فلسطین خوانده می‌شود بررسی کرد. این مقام سازمان ملل با محکوم کردن آنچه حماس در این حمله انجام داده اقدامات آنان را جنایتکارانه خواند، اما افزود که این بحران تنها با اقدام حماس شروع نشده و تاکید کرد که نخست باید کرامت انسانی چه اسرائیلی و چه فلسطینی به رسمیت شناخته شود. خانم آلبانزه همچنین تاکید کرد که انتشار اطلاعات درباره اقدامات انجام شده از سوی حماس تا قبل از تایید از سوی منابع معتبر نباید بزرگ نمایی شود، چرا که به اعتقاد او موجب تشدید بحران این جنگ خواهد شد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین در ادامه این بحث گفت:
So Israel is entitled and has a duty to protect its citizens.
اسرائیل حق دارد از شهروندان خودش در داخل این کشور محافظت کنه، اما این کشور امنیت خودش رو با امنیت مناطقی که به خاک خودش الحاق کرده اشتباه میگیره و این اولین مشکله. دومین مشکل اینه که مرزهای اصولی در حمله کنونی اسرائیل به غزه نقض شدند. غزه پیش از این حمله خسته و فرسوده شده بود و اکنون حتی بسته تر هم شده، چرا که چیزی وجود نداره که بتونه وارد این منطقه بشه و این مردم رو به گرسنگی میکشونه.
اما پروفسور یوسی مکلبرگ، عضو برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در چتم هاوس، هم از دیگر سخنرانان این میزه گرد بود. او درباره حمله غافلگیرانه حماس و مسئله بمباران‌های اسرائیل در غزه گفت که هر حادثه یک پیش زمینه دارد و حمله حماس به اسرائیل هم خارج از این پیش زمینه نیست. پروفسور یوسی مکلبرگ با اشاره به اینکه حماس یک کشور نیست، افزود که اسرائیل نباید مانند این گروه رفتار کند. او افزود که باید به صلح پس از این جنگ اندیشید و با جلوگیری از فاجعه انسانی، کلمات انتقام و انتقامگیری را از زبانها حذف کرد. اما میهمان دیگر این میزه گرد، سر جان جنکیس، سفیر پیشین بریتانیا در سوریه بود و در پاسخ به سوالی درباره شرایط فعلی جنگ و احتمالات پیشروی آن، پیشبینی کرد با توجه به ضربه شدید و غافلگیری که اسرائیل از حماس دریافت کرده، آنچه را که تل آویو گفته است انجام خواهد داد. سفیر پیشین بریتانیا در سوریه گفت تا پیش از این همه از یک خاورمیانه جدید صحبت می‌کردند، اما با این حمله همه چیز عوض شده است. او افزود به نظر می‌رسد که دو خاورمیانه وجود دارد: خاورمیانه جدید که خواهان تغییر است و خاورمیانه قدیم که درگیر نفرت، خشونت، اسلامگرایی و بی‌هویتی است. سر جان جنکیس همچنین ادامه داد که تولد خاورمیانه جدید احتمالاً به حل و فصل سیاسی مسئله فلسطین نیاز دارد. اما در ادامه این میزگرد، پرسش دیگری هم درباره احتمال کشیده شدن این جنگ به ایران و اینکه آیا تهران مایل است پایش به این جنگ باز شود مطرح شد. پروفسور دانیل بیمان، استاد دانشگاه در دانشگاه جورجتان، در پاسخ به این سوال این چنین گفت:
ما قبلا دیده بودیم که حزب الله لبنان حملات محدودی رو به شمال اسرائیل انجام داده. ما همچنین شاهد حملاتی بودیم که از سوریه سرچشمه میگیره. ایران البته به حزب الله بسیار نزدیکه و روابط قابل توجهی هم با حماس داره و به تسلیح، آموزش و تأمین مالی حماس کمک میکنه. ایران مدت هاست که اسرائیل رو دشمن میدونه. ایران کشور اسرائیل رو مسئول قتل دانشمندان و افسران نظامی خودش میدونه. تهران همینطور با مواردی مثل عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان مخالفه و قطعا انگیزه های زیادی هم برای ایجاد ناآرامی داره. گفته میشه هم ایران و هم حزب الله دلایلی برای محتاط بودن دارند. زمانی که حزب الله در سال 2006 با اسرائیل جنگید، حزب الله از نظر نظامی بسیار خوب عمل کرد، اما به عنوان یک سازمان هم به شدت آسیب دید. بسیاری از مردم خودش رو از دست داد. حزب الله در داخل خود لبنان هم مورد انتقاد قرار گرفت. لبنانی ها از ویرانی هایی که با جنگ به وجود اومد بسیار ناراحت بودند. واضحه که اسرائیل پاسخ بسیار مخربی به هر حمله بزرگ حزب الله خواهد داد. اکنون اعتقاد شخصی من اینه که حزب الله با حمایت ایران تلاش میکنه تا احتیاط رو رعایت کنه.
سرانجام در پایان این میزه گرد، برخی از میهمانان این اندیشکده معتقد بودند که یکی از پیامدهای مهم این جنگ تغییر آینده سیاسی حماس خواهد بود. به اعتقاد پروفسور دانیل بیمان، گروه حماس با وضعیت فعلی که دارد احتمالاً با مشکل مشروعیت روبرو خواهد شد و این در حالی است که به اعتقاد او همزمان تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه باختری هم در آغاز بحران جانشینی رهبری قرار دارد.
با گزارش رضا جمالی در مورد ارزیابی چندین کارشناس در اندیشکده چتم هاوس درباره جنگ میان اسرائیل و گروه حماس به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16 به وقت تهران. با سپاس از توجهتان.